به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
حمایت‌های جهانی از خیزش سراسری مردم ایران در حال گسترش است. حضور خیابانی مردم ادامه دارد و اعتصاب‌ها هر روز گسترده‌تر می‌شوند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق حمله کرده. آیا اشتباهات محاسباتی جمهوری اسلامی در حال افزایش است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سندی که گروه عدالت علی منتشر کرده، شاهدان عینی گفتند سر مهسا امینی هنگام بازداشت به جدول ثابت کرده. همزمان ایالات متحده آمریکا، دولت عراق و اقلیم کردستان عراق حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه کردنشین اقلیم را به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کردند. در جریان این حمله دست کم 9 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان یک زن باردار به نام ریحانه بوده. در برنامه امشب به تازه ترین تحولات مربوط به خیزش سراسری مردم ایران میپردازیم و در میان میپرسیم مردم ایران چه راه و روشی برای پیروزی حرکتشان در پیش گرفتن. همراه با همکارم شاهد علوی که به ما تازه ترین ها رو بگه و همینطور تروسکه صادقی همکارم که از اربیل عراق همراه ما خواهد بود. صحبت رو با تروسکه شروع میکنیم. تروسکه به ما بگو که امروز چه خبر بود در اقلیم کردستان و تازه ها از اونجا چیه؟
سیما، همونطور که شما هم اشاره کردید، در واقع امروز روز بسیار سختی بود برای شهروندان در اقلیم کردستان عراق و کردهای ایرانی، کسانی که سیاسی هستند و اینجا در اردوگاه‌ها هستند و حضور دارند. سپاه پاسداران با ده‌ها موشک و راکت مواضع و اردوگاه‌های این احزاب را هدف قرار داد. حزب کومله در سلیمانی، حزب دموکرات در اربیل و همینطور حزب آزادی کردستان یا پاک. اونطور که حالا خود سپاه پاسداران هم ساعتی پیش اعلام کرده، از 73 موشک بالستیکی اونها گفتند که استفاده کردند. در واقع مقامات امنیتی اقلیم کردستان هم گفتند تعداد راکت‌ها و پرتاب و پهپادهایی که پرتاب شده به قدری زیاد بوده که قابل شمارش نبوده و این باعث شده که مردم خصوصا غیر نظامیان هدف قرار بگیرن. انتقاد زیادی شده و این باعث خشم مقامات در اقلیم کردستان شده، همونطور که شما هم اشاره کردید. دلیل این که طبق تصاویری که منتشر شده و طبق گفته هایی که با شاهدان ما داشتیم، جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در این حملاتشون در واقع خونه های غیر نظامیان رو هدف قرار دادن، مدارس رو هدف قرار دادن، کودکان در این مدارس زخمی شدند. یک زن باردار اهل سنندج به نام ریحانه کنعانی جان خودش رو از دست داده، بچه‌ش به دنیا اومده اونطور که رسانه های اقلیم کردستان اعلام کردن، اما وضعیتش ناپایداره. اونطور که گفته میشه تا این لحظه
یعنی مادر ببخشید یه لحظه همینطور
32 نفر زخمی.
یه لحظه به من گوش کن. اینها تو این بمباران یک زن سنندجی رو کشتن و این زن بعد از اینکه مجروح شده بچهش به دنیا آمده، هنوز معلوم هم نیست اون بچه به زنده بمونه.
بله بله، وضعیت بچه متاسفانه ناپایدار هستش و این باعث شده که زوم و فوکوس همه رسانه‌ها در اقلیم کردستان به این موضوع باشه. تصاویر بسیار زیادی منتشر شده. یک خانم بالای 50 سال جان خودش را از دست داده.
بگو میشنوی
من صدای شما رو دقیقا ندارم، ولی میخوام این رو اشاره بکنم که واکنش های بسیار زیادی اینجا به دنبال خودش داشته. اون دور اقلیم کردستان گفته غیر قابل قبوله و جمهوری اسلامی ایران میخواد حوادث رو منحرف بکنه با حملاتی که به اینجا داشته. سازمان ملل محکوم کرده، سفارت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه های مختلفی محکوم کردن. ما بیانیه محکومیت بریتانیا رو هم داشتیم، همینطور سفارت بریتانیا در عراق. اما در واقع نگرانی که اینجا وجود داره اینه که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده و مقامات امنیتی به ایران اینترنشنال گفتن، احتمال داره که حملات سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ایران اینجا ادامه دار باشه و همین باعث شده که نگرانی های زیادی در بین مردم به وجود بیان. البته این رو هم اشاره بکنم، مردم اقلیم کردستان گفتن که خونه های خودش رو، درهای خونه های خودش رو باز میکنن. اگر کسانی که از شهر کویسنجق، حالا چه شهروندان اقلیم کردستان باشن چه کردهای ایرانی، بخوان به اربیل یا مناطق دیگه برن و به خونه های اونها برن و در اونجا پناه بگیرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از تو تروسکه صادقی همکارم که از اربیل در اقلیم کردستان عراق با ما صحبت میکرد. متشکرم. شاهد علوی دیگر همکارم به ماست که به ما از تحولات در داخل ایران میگه. شاهد، امشب در ایران چه خبر بود؟
امشب رو میتونی در واقع، یعنی من تاکید بکنم چون برام تکرار میشه، چهارشنبه شب ما در طول روز چهارشنبه شاهد اعتراضات بودیم در دانشگاه شیراز. دانشجویان علیه خامنه ای شعار دادن، علیه بسیجی ها شعار دادن. این اعتراضات در فضای در واقع در فضای داخلی محوطه دانشگاه پزشکی دانشگاه شیراز بود. از مردم طلب حمایت کردن، بسیجی ها اومدن، درگیری مختصری هم رخ داد، مقداری بسیجی ها شاخوشون کشیدن اما دانشجویان عقب ننشستن. برای ساعاتی این ادامه داشت، این اعتراضات در دانشگاه شیراز. به نظر میرسد تو الان که با هم صحبت میکنیم در واقع شب چهارشنبه در ایران الان تموم شده باشه، اما فقط دانشگاه شیراز نبود، دانشکده پزشکی شیراز نبود که گفتن توپ تانک فش بشه، آخوند باید گم بشه. در دانشگاه حکیم سبزواری هم دانشجویان تجمع کردن، موهاشون تراشیدن، اعتراض کردن. در دانشگاه دانشکده کامپیوتر مؤسسه عالی سپهر دانشگاه اصفهان هم دانشجویان جمع شدن، اعتراض کردن، شعار دادن. اما دست کم تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، خبری که به طور قطع داریم سنندج هست. در سنندج دوباره مردم معترض با شعار ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی در خیابون هستند. در ششم بهمن، در شریف آباد، در سرای ادب حضور دارن، ماموران حضور دارن، درگیری پیش اومده اما مردم در واقع خیابون‌ها رو در تصرف دارن. این چیزی هست که مرتبط هست در واقع تا این لحظه خبری که من گرفتم در رابطه با ادامه اعتراضات مردمی در ایران.
از اعتصاب ها چی میدونیم؟ شاید میدونم که به هر حال فراخوان هایی داده شده بود، بیانیه هایی داده شده بود. اگر مختصر به ما از وضعیت گسترش اعتصاب ها هم بگی.
امروز روز دوم اعتصاب سراسری معلم ها بود. خبرهایی که من از معلمان در نقاط مختلف ایران گرفتم این بود که امروز با استقبال بسیار بیشتری از روز دوشنبه که روز اولش بود، دیروز تعطیل رسمی بود سه‌شنبه، در واقع امروز یعنی چهارشنبه ازش استقبال شده. عملا کلاس های درس تشکیل نشده در بسیاری از شهرها که این هم معلمان میگفتن برمیگرده به اون بیانیه هایی که در حمایت از این اعتصاب صادر شده، اون همبستگی که به وجود اومده. علاوه بر اون در دانشگاه های کشور عمدتاً کلاسی تشکیل نمیشه، یعنی در واقع دست کم در حدی که ما میدونیم در 24 دانشگاه کشور بیانیه صادر شده. در بسیاری از دانشگاه ها هم که بیانیه صادر نشده، مثلا دانشگاه کردستان کلاس تشکیل نشده، بیشتر کلاس ها البته من میتونم بگم همه کلاس ها تشکیل نشده، چه حضوری چه مجازی. و البته میدونیم که کارکنان پیمانی صنعت نفت هم اعلام اعتصاب کردن و ولی جز این دست کم من تا این لحظه اطلاعی ندارم، جز این که حمایت، درخواست های در واقع حمایت از اعتصاب و پیوستن به اعتصاب داره مرتب میاد.
کارکنان پیمانی شرکت نفت رو که گفتی، تا اونجایی که من میدونم کارکنان رسمی هم گفتن در صورتی که سرکوب و کشتار مردم ادامه داشته باشه اونها هم خواهند پیوست به اعتصاب ها، درسته؟
بله بله، در واقع گروه های بسیاری در ایران این صحبت رو مطرح کردن. در مورد کامیونداران بود، کارگران بود، کارگران مختلف، چه از فولاد، صنعت نیشکر، چه تهران، جای مختلف این بیانیه ها هست. منتها به معنای این که شاهدش باشیم که اون کارگاه یا کارخونه تعطیل شده، من تا این لحظه البته چون میدونیم اینترنت هم مشکل داره خبری بهم نرسیده. قطعی اینترنت ادامه داره، محدودیت هست. البته خبرهای دیگه هم هست در مورد هم مسئله همین در واقع بیانیه ای که شورای همکاری احزاب کردستان ایران صادر کردند، هم مسئله ای که مرتبط هست با اسناد در مورد قتل حکومتی مهسا امینی و هم واکنش ها در خارج. اگر بخواید من ادامه
اجازه بده دور بعدی برگردیم به واکنش ها. همراه هستیم با صادق صبا، روزنامه‌نگار، خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، و علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، که سه مهمان ما هستند. اگر که امکانش باشه صحبت رو با آقای عزیزی شروع بکنیم. آقای عزیزی، امروز حمله ای صورت گرفت به احزاب کرد، به ما از جزئیات این حمله بگید. خود شما ارزیابیتون چیه؟ چرا الان فکر میکنید این حمله صورت گرفته؟
بله، دقیقا امروز خود سپاه پاسداران ایران اعلام کردن که به مقرات مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران و کمپایی که در محدوده این مقر مرکزی قرار دارن و سایر احزاب کردستان ایران در کردستان عراق حمله کردند و در نتیجه این حملات تا به حال تعداد بسیار زیادی زخمی شدند و تعدادی هم کشته شدند. در میان کشته شدگان زنانی وجود دارند و در میان زخمی ها کودکان و نوجوانانی هم زخمی شدند. این حملات که از طرف سپاه پاسداران شده به مقرات احزاب کردستان عراق با موشکای نقطه زن و با پهپادهایی که از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدند، یا پهپادهای انتحاری میشه گفت، این حمله در شرایطی انجام شده رو مقرات رهبری حزب دموکرات کردستان و بقیه احزاب. تا اونجایی که مربوط به حزب دموکرات هست میتونم بگم که مقرات حزب تمام یه منطقه سیویل مدنی بوده. مؤسسات حزبی، سازمان زنان، جوانان، سازمان‌های مربوط به امور اجتماعی و حتی مدارسی هم در همین محدوده قرار داشتند که این مدارس هم هدف قرار گرفته‌اند. این در حالی است که مقرات نظامی حزب دموکرات یا پیشوردان حزب دموکرات در این محدوده قرار ندارند، برعکس ادعاهای جمهوری اسلامی که این حمله رو به همچون شیوه تفسیر می‌کنه. انگیزه این حمله میتونم بگم جمهوری اسلامی بعد از شکست بسیار وسیعی که در داخل ایران در مقابل جنبش سرتاسری و خیزش عمومی مردم ایران اهم از کرد و غیر کرد داشتن، میخواستن به شیوهی مسیر افکار عمومی رو منحرف بکنن، این مسیر رو تغییر بدن که بگن در کردستان عراق از طرف احزاب کردی و کردستان ایران تهدیداتی رو ایران وجود داره. نتیجتاً میخوان صورت مسئله رو به صورت دیگه‌ای، به شیوه دیگه‌ای وانمود بکنن. یعنی منظورم اینه میخوان بیشتر توجیه برای خشونت، جنگ، بحران داشته باشن و افکار عمومی و کاملا از این مسیری که حالا وجود داره تمام افکار مردم علیه نظام جمهوری اسلامی هست منحرفش بکنن.
اجازه بدید من یه محور دیگر رو هم با خود شما شروع بکنم و بعد بریم با دو مهمان دیگه و خود شما تحلیل بکنیم. بیانیه صادر کرده مرکز همکاری احزاب کردستان که توی این بیانیه گفته قلب‌ها و دستان اتحاد مردم در کردستان و ایران رو این گونه حملات فشرده تر از پیش به هم پیوند می دهد و پیوند ما رو با آنها فشرده تر می کند. شما منظورتون از این بخش، یعنی عملا در ادامه همین دارید میگید مردمی که شعار کردستان چشم و چراغ ایران یا زن زندگی آزادی را فریاد می زنند، خار در چشم و دشنه در قلب جمهوری اسلامی فرو کردند. فکر می کنید که جمهوری اسلامی در واقع از این قضیه برای یک جور جدایی افکنی داره استفاده می کنه؟ اشاره کردید حالا به هر حال به موقعیت زمانی، ولی در این مقطع ما یه همدلی بی‌نظیری داریم در بین مردم در ایران می‌بینیم.
دقیقاً منم اینو تایید می‌کنم که احزاب کردی در تمام این دوران چند ده روزه سعی کردند که تأکید بکنند این مبارزه مسالمت‌آمیز و مبارزه کاملا صلح‌آمیز، و همیشه سعیشون بر این بوده که پیوند بین مردم کردستان و سایر ملیت‌های دیگه ایران، سایر مردم ایران بیشتر و بیشتر بشه، و ما متوجه شدیم که این همبستگی و همدردی که بین مردم ایران در کلیت خودشون وجود داشته جمهوری اسلامی رو در موقعیت بسیار بدی قرار داده. اینجا تأکید ما رو پیوند است و جمهوری اسلامی میخواد این پیوند رو از بین ببره به این شکل که بگه در کردستان احزاب کردی میخوان اقدامات مسلحانه انجام بدن، احزاب کردی تهدید هستن و به همین شیوه بتونن یه تصویر از احزاب کردی مثل گذشته ترسیم بکنن، و این تصویر برعکس همون ادعاهایی هست که دقیقاً مردم ایران خودشون دارن. یعنی مردم ایران با این ادعاهای جمهوری اسلامی مطلقاً موافق نیستن و علیه این ادعاها هستن. یعنی جمهوری اسلامی با درست کردن این فضای امنیتی حمله به احزاب کردی، حقیقتش اینه که میخواد یه تصویر نظامی به جنبش کردستان بده که مطلقاً درست نیست و ما در تمام این دوران سعی کردیم که به صورت نظامی مداخله نداشته باشیم و از پیشمرگان خودمون در این مسیر و روند مدنی و دموکراسی که در ایران وجود داره به هیچ وجه تصویر نظامی رو تبدیل به امر واقع نکنیم.
بسیار خب، حالا همینجوری که داشتی صحبت می‌کردین ما تصاویر بچه‌های رو داشتیم، بچه‌های مدرسه، امروز این تصاویر خیلی به طور گسترده در رسانه‌های مجازی دست به دست می‌شد که بچه‌ها پناه گرفته بودن در حاشیه کوه در مدرسه در همون کوی سنجاق که ظاهرا مورد حمله قرار گرفته بود. برمیگردیم خدمت شما. صادق صبا روزنامه‌نگار و آقای نوریزاده همراه ما هستن، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب. آقای صبا با شما صحبت رو ادامه میدم. شما امروز یه توییت نوشتید که متحدن حمله سپاه جنایتکار پاسداران به احزاب کرد رو محکوم می‌کنیم. در این توییت در ادامه میگید که خیزش اخیر با کشته شدن مهسا امینی دختر کرد آغاز شد و سوال اصلی این جنبش از کردستان به سراسر، شعار اصلی این جنبش از کردستان به سراسر ایران رفت: زن، زندگی، آزادی. کردها نقش مهمی برای ساختن ایران آزاد بازی خواهند کرد. آنها چشم و چراغ ایرانند. یکمی بیشتر توضیح میدید که منظورتون چی بود؟
دقیقاً، یعنی رژیم جمهوری اسلامی که در وضعیت بسیار حزیزی قرار گرفته، از همونطور که آقای عزیزی هم گفتن، نصر وسیله میخواد استفاده بکنه برای نجات خودش. نکته من این بود که کردها همیشه بخش مهمی از ایران بودن و برای ساختن ایران آینده هم حتما نقش بسیار مهمی بازی خواهند کرد. مردم ایران نشون دادن که در این 11 روز چقدر برای یک دختر کرد که کشته شد حاضرن برن تو خیابان ها، البته نه فقط برای دختر کرد تنها، بلکه برای آزادی خودشون، ولی مسئله از اونجا شروع شد و شعاری که شعار این خیزش شده و در سراسر جهان الان همه روزنامه ها و رسانه ها دارن از اسم میبرن، شعاری که در کردستان ریشه گرفته، زن، زندگی، آزادی، یک شعار انسانی، امیدبخش و همه گروه ها رو میتونه به دور خودش جمع بکنه. و برای همین هاست که من فکر کنم جمهوری اسلامی فهمیده که کردستان نقش مهمی داره در این خیزش عمومی برای سرنگونی این رژیم بازی میکنه و از هر تلاشی استفاده میکنه، ولی به نظر من به جایی نمیرسه. نه فقط مردم ایران رو داره الان بیگناه ها رو میکشه تو خیابون، بلکه حالا رفته در کشور دیگری یه عده بیگناه هم داره اونجا میکشه. یعنی برای نجات خودش حاضر هر کاری بکنه، ولی هیچ کدوم از اینا مانع از این نخواهد شد که مردم ایران مسیر خودشون رو برن. و من هم به نظر من توصیه‌ام اینه که زیاد بهایی به اینا ندیم، یعنی نیفتیم توی توطئه‌ای که اونا دارن میچینن و عوضی که وقت بذاریم برای پوشش تظاهرات مردم و تلاششون برای سرنگونی رژیم بدیم روی این مسئله. ولی به هر حال باید محکوم کرد و امیدوارم کردستان همیشه چشم چراغ ایران بمونه، که خواهد موند، در ساختن ایران آینده همچنان نقش مهمی بازی کنه.
بسیار خب. آقای نوریزاده عذرخواهی میکنم یکم طول کشید تا ما بیایم خدمت شما، ولی شما قضیه رو چطور میبینید؟ اصولا فکر میکنید که این استراتژی تفرقه بنداز و حکومت کن در چه گستره‌ای جمهوری اسلامی این رو به کار گرفته و اصولا شما حمله های امروز به احزاب کرد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با درود به شما کاک خالد عزیز و صادق عزیز و همینطور بینندگان. ببینید خانم ثابت عزیز، رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا مبناش اون سیاست قدیم انگلیس ها بوده، تفرقه بینداز و حکومت کن. یادم هست زنده یاد دکتر قاسملو وقتی رفتیم پیشش همون اول انقلاب و با آقای فروهر بحث میکرد، فروهر گفت این فدرالیسم خود برای ما سنگینه. گفت چی میخوای؟ گفت خودمختاری. چی میخوای؟ گفت خودگردانی. گفت خودگردانی تو حقوق ما رو در خودگردانی منظور کن، ما سر اسم که دعوا نداریم. بعد همیشه میگفت قاسملو، میگفت من باید ثابت کنم ایرانیم، منی که ایران رو درست کردم، حکومت ماتال. کاک خالد، کاک مصطفی هجری، کاک عبدالله مقتدی که دوست عزیز منم هست، بارها بهشون گفتم در انقلاب مشروطه تبریز نقش ویژه‌ای داشت، الانم داره، ولی این بار از کردستان بلند خواهد شد. برای اینکه شما با احزاب 70 ساله بودنتون در اقلیم کردستان عراق، شما پیام آوران آشتی و صلح و دوستی و مهر هستید. من یک شعار جدایی طلبی از این احزاب بزرگ نشیدم و بنابراین میخوام بگم رژیم این بازی که وارد شده یه بازی بسیار رسوا و بر همگان آشکاره. من یه مطلبی رو اضافه کنم بر گزارشگر شما که تظاهرات فقط تو شیراز متمرکز نبود، سنندج، زرین آباد، عبدالآباد، رباط کریم، بغل تهران باز، چابهار، زاهدان، کرج، مهرشهر و اشنویه که اشنویه آزاد اسمش رو گذاشتن. من اعتقاد دارم در کردستان عراق همیشه سعی میکردن یه نوعی با جمهوری اسلامی تعامل کنن که برخورد نباشه، ولی امروز غضبی که بود حتی آقای بارزانی محکوم کرد به شدت، بغداد محکوم کرد و از دولت ایران توضیح خواست و بنابراین میخوام بگم این عمل جنایتکارانه بی پاسخ نخواهد موند، مردم ایران در شهرها ایران پاسخش خواهند.
بسیار خوب آقای نورزاده، فقط این ارتباط ما با شما مثل این که تصویر فریز شده، حالا از همکارانم هم خواهش خواهم کرد که یه تلاش دوباره بکنن که ارتباط تصویری هم برقرار بشه. بسیار خوب، صحبت رو ادامه میدیم با آقای سبا. آقای سبا، شما فکر میکنید که در وضعیت فعلی گام بعدی که مردم برمیدارن چه خواهد بود؟ و اصولا یک فراخوان‌های گسترده‌ای صحبت کردیم که در مورد اعتصابات سراسری داده شده، به نظر شما این تا کجا ممکنه بره؟ بعد اعتصاب کردن خب به هر حال فشار مالی میاره. الان تو اشنویه صحبت هست در مورد اینکه از روزی، از شبی که شنبه گذشته اشنویه رو گرفتن مردم و خیابان‌ها رو در واقع خالی کردند از نیروهای جمهوری اسلامی، از روز بعد مردم همه در اعتصاب هستن، در روزها نمیان بیرون اصلا. این رو فکر می‌کنید چگونه باید بهش نگاه کرد و اصولا در جاهای دیگه ایران اعتصابات تو چه وضعیتی قرار داره؟
من فکر کنم در این الان 11-12 روزی که خیزش مردم ادامه داره، مردم نشون دادن که در خیابان‌ها اونا کم کم دارن مسلط میشن و این نیروهای سرکوبر هستن که باید مواظب خودشون باشند و تا کمتر مورد حمله قرار بگیرن، گرچه همچنان دست به اسلحه میبرند. ولی من فکر کنم اون چیزی که واقعا در این مرحله از جنبش لازمه همون اعتصاب سراسری است، یعنی ترکیبی از تظاهرات و اعتصاب سراسری حتما این رژیم رو به زیر میکشه و البته لازمه که در بین نیروهای سرکوبگرش هم تردید ایجاد بشه، بخشی علیه بخش دیگر بشه، اونها هم به هر حال نهایتا خیلی هاشون در واقع حداقل آدمای معنوی
اتفاقا تصویر بود. آقای سبا تصویر بود، نمیدونم دیدین یا نه، در همین دیشب یا پریشب فکر کنم خودمون نشون دادیم که نیروهای امنیتی دو دستن و خودشون با هم دعواشون میشه موقعی که دارن مرکوب.
دقیقاً، برای اینکه اونام به هر حال بچه دارن، ممکنه دارن به یکی تیر میزنن، این دوست مثلا فرزند و دوستش باشه، اینطوری نیست که اینها یه دفعه زامبیایی هستن که البته از مثل زامبیا عمل میکنن که از جای دیگر اومدن، اینها هم تو ایران هستن، تو محله زندگی میکنن و اینا میبینن و رژیم های سرکوبگر و توتالیتر همیشه روی نیروی سرکوبشون حساب میکنن، ولی همیشه اشتباه میکنن. نیروهای سرکوبگر در یک لحظه انسانیت حداقل در بین بخشی از اونها هم رسوخ میکنه و اونها تردید پیدا میکنن و ما داریم به اون مرحله میرسیم. من فکر نمیکنم برای جمهوری اسلامی بازگشتی وجود داره. این خیزش ممکنه چند ماه دیگه، کمتر بیشتر نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، طول بکشه، ولی هیچ نقطه برگشتی وجود نداره و واقعا کاری که مردم ایران در خیابان ها علارغم خطری که برای جونشون داره و حتی پدر مادری که با همه علاقه‌ای که بچه هاشون دارن از اونا حمایت دارن میکنن بی نظیره، با پشتیبانی گسترده جهانی. من حدود 40 سال خارج زندگی میکنم، هرگز در هیچ موردی، در مورد جنبش های دیگه هرگز ندیدم که این همه یه جنبشی پشتیبانی داشته باشه.
پشتیبانی
این چیزی نیست که برگه، پشتیبانی جهانی و این بی نظیره.
اصلا لیست کسانی که حمایت کردن رو وقتی نگاه میکنیم واقعا بی‌نظیره، همونطور که خودتون داری میگید. چقدر این تحت تاثیر این شعار بی‌نظیری است که این جنبش داره؟ صحبت کردیم در مورد زن زندگی آزادی و اینکه خب به هر حال این شعار از کردستان اومده، ولی این فراگیر شدنش شما چی بینید؟ چون مثلا دیدم که روزنامه فکر میکنم لیبراسیون بود اگه اشتباه نکنم،
بله بله،
دیروز این زن دیروز یا پیروز زن زندگی آزادی شده بود، اصلا صفحه اولش اصلا به فارسی نوشته بود،
بله بله،
زن زندگی آزادی.
ببین یک شعار خیلی ساده است به یک عبارتی، ولی شعار بسیار عمیق و همه‌گیره. مثلا شما اگه بگی مثلا میگم نان کار آزادی، بعضی فکر میکنن این شعار فقط چپ هست، یا اگه بگید یه چیزایی دیگه، هر شعاری میتونه یه معنایی داشته باشه که گروهی بشه. ولی شعار زن زندگی آزادی شعاریه که همه طبقات اجتماعی، همه مردان و زنان، کوچک و بزرگ، همه رو جلب میکنه. زن 40 سال تحقیر شده در جمهوری اسلامی، در صورتی که زن در تاریخ ایران همیشه اهمیت زیادتری داشته. ما در گیلان که اصلا زن سالاری داریم و در کردستان هم اینطور، جاهای دیگر ایران هم، یعنی زنها همیشه احترام خاصی داشتن و این زنان ما در 40 سال گذشته تغییر شدن. این قسمت اول این شعاره. و زندگی رو گرفتن از مردم، زندگی ساده، چه بپوشی، چه بخوری، با کی حرف بزنی، چی کار بکنی، مو چقدر باشه، کجا بری، کجا نیای، زندگی رو گرفتن از مردم. فقط مثلا این نیست که آزادی رو گرفتن یا سرکوب میکنن یا اقتصاد بده، زندگی رو گرفتن. و آزادی مهمترین شعار تاریخ بشره، همه انسانها به آزادی احتیاج دارن. و این شعارها چون بسیار ساده است و نوعه، این هم خیلی مهمه، یعنی برای غربیا، بعضی دوستان من میگن این ایرونیا کجا از کی چطوری به فکر این شعار افتادن که برای ما هم جالبه. برای همین خیلی صحبت از اولی انقلاب فمینیستی، انقلاب زنان در تاریخ دارن میکنن. همه اینا باعث شده که انقلاب ایران ویژگی بسیار خوبی داشته باشه و این شعار همه رو متحد کرده علیه این رژیم جنایتکار.
حالا که انقدر صحبت شد از این زن زندگی آزادی، اجازه بدید یک آهنگ کوتاه 2 دقیقه‌ای بشنویم، برگردیم ببینیم که ارتباطمون با مهمان دیگه هم برقرار شده یا نه.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
ویدئویی که دیدید آقای سبا، ویدئوی در واقع موزیک ویدئویی است که شروین حاجی پور ساخته از این براهایی که مردم با هشتگ مهسا امینی نوشته بودن، هر کدوم هشتگ مهسا امینی رو نوشتن، منشن کردن و بعد در کنار اون برای اون چیزی که آرزوشون بوده، چیزی که غمشون بوده یا هر حس دیگری که داشتن، داشتن که به شروین اینها رو تبدیل به موسیقی کرده. صحبت رو اگر اجازه بدید ادامه، فقط من بگم که هشتگ مهسا امینی تا همین لحظه که داریم با هم حرف میزنیم بیشتر از 136 میلیون بار ریتوییت شده و این هشتگ استفاده شده. واقعا رقمی است، واقعا بی‌نظیره، تاریخ سازه در تاریخ توییتر و فضای مجازی. اگر ارتباط ما برقرار هست با آقای عزیزی، آقای نوریزاده، خب بالاخره به ارتباط ما برقرار شده. آقای نوریزاده، آهنگ شروین رو شنیدید؟ برگردیم به بحث اعتراضات، برگردیم به همه اون چیزی که جامعه ایران الان به خاطر اون میجنگه، اعتصاب میکنه، اعتراض میکنه، هر اون چیزی که داره انجام میده. شما فکر میکنین قدم بعدی معترضان چیست؟ وصولاً خیلی راجع به این قضیه و واکنش های بین المللی بهش اشاره میشه. شما چه شنیدید؟ شما چه میدونید؟
ببینید، من خانم دکتر ثابت از ساعت 6 صبح، خیلی عجیبه، اینترنت من یاری نکرد در ایران اینترنشنال، ولی از 6 صبح من روی تلویزیونم، از این تلویزیون عربی به اون یکی، از این به اون، حتی کردی. و میخوام بهتون بگم توجهی که به این جنبش عظیم ملت ایران شده بی سابقه است، یعنی شاید بگم از زمان انقلاب تا الان بی سابقه بود. تمام حرکت هایی که ما در جنبش سبز قبل از اون شاهد بشیم، از بیابی افسریه بیاد همیتونی به قول عرب ها مطالبی بوده، یعنی یه موضوع خاصی بوده. جنبش سبز میگه رأی منو پس بده، یعنی هنوز به صندوق رأی اعتقاد داره، هنوز فکر میکنه اصلاحات ممکنه در این نظام انجام بگیره. همطور در آبان و دیما باز میبینیم شعارات تندتر میشه ولی باز پروکش میکنه. این بار مهسا تبدیل شده به ژاندارک ایران، مهسا تبدیل شده به کاوهی که فریدون مشیری گفت کاوه آینده ایران زن است، و تبدیل شده به کاوه، منتها کاوه خونین. و طبیعتاً حالی که در ملت پدیدار شده، چون در بلوچستان یک سرهنگ به یه دختر 15 ساله تجاوز کرد، بلوچا طاقت نیاوردن، اون رو کشتن. ولی در تمام این جنبش که ما میبینیم اونجای مسئله ناموسی و غیرت بوده، نه بلوچ، نه کرد، نه ترک، نه عرب، نه لور، هیچ کدوم دست به اسلحه نبردن. این نظامی که سینه های مردم رو هدف قرار میده. احزاب کرد الان از مدت ها پیش اسلحه رو زمین گذاشتن، راه مسالمت آمیز. کاک عبدالله همیشه با ماست، در تمام مسائل ما شریکه، و بنابراین اتهام تجزیه طلبی بهشون نمیچسبه. انسان های آزاده ای مبارزه میکنن. شما به ایران نگاه کنید، از جلفا تا چابهار، چابهار امروز چه خبر بود، از سرخس تا آبادان، هر سو رو نگاه میکنید وسط ایران این جنبش هست. الان موقع اعتصاباته. خود شما فرمودید که به کارگران و کارکنان پیمانی شرکت نفت، ولی کارکنان بدنه اصلی هم اخطار دادن. معلمان عزیز دو روزه اومدن وسط میدان. فردا یا پس فردا خواهیم شنید از کامیونداران، از اتوبوس‌ها، رانندگان. این یه جنبشی است که مردم رو به حرکت درآورده. 43 سال حکومت جهل و جور و فساد توی سر مردم زد، ولایت نائب امام زمان به دروغ تو سر مردم ده. الان مردم باور ندارن، الان مردم عاشقانه میخوان وطنشون رو آزاد کنن. درود میفرستم و واقعا باید درود فرستاد به این ملت بزرگوار، و خوشحالم که جامعه بین المللی بعد از نامه های عاشقانه باراک حسین اوباما به خامنه ای و اداهای آقای جو بایدن، جامعه بین‌المللی تکون خورده، تکون خورده.
ببینید راجب واترز دیشب آقای نوریزاده کنسرت داشته، چند هزار نفر تو این کنسرت بودن.
دیدم
عکس مهسا، نام مهسا امینی رو بزرگی تمام صفحه پشتش، و بعد گرافیک مشخص در مورد سرکوب مردم در ایران و شلی که به مردم نشون داد. یعنی اصلا واقعا بی نظیر، عجیب غریب جلوی پشت مردم ایران ایستاده. فقط با خود ما صحبت کردی که اصلا، ولی
بله دیدم.
غیر از اون چه شخصیت؟
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی به زبان فارسی تیتر روزنامه لیبراسیون،
بله.
یکی از ترقی‌خواه‌ترین روزنامه‌های فرانسه، روزنامه سوسیالیست، چقدر زیبا اینو به خط فارسی اونجا نوشته بود. گمان نمی‌کنم هیچ بار به خط فارسی اون بالا شعاری رو نوشته باشن. واقعا اسباب افتخار ملت بزرگ ما.
بسیار خب، حالا صحبت رو با آقای عزیزی ادامه میدم. آقای عزیزی ببخشید یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمت شما. یک کمی نگاه بکنیم به اتفاقهایی که در داخل ایران داره میفته و خب امروز هم که حمله سپاه پاسداران رو داشتیم در اون برای مرسا به حساب کرد، اما اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته همدلی و اتحاد بی‌نظیر است، چیزی که جمهوری اسلامی همیشه همه رو ازش ترسونده که اگه من نباشم شماها بلد نیستین خودتون اداره کنین، شماها از هم جدا میشین، شماهایی میشین، شماها اون میشین. چیزی که در ایران داریم میبینیم، میبینیم که توی تبریز میگن کردستان نفس ماست، ما از تبریز به کردستان نفس میدیم، حمایت تمام قد کردن همه جای ایران. فکر میکنید که مردم چگونه میتونن این اتحاد و همدلی، این یگانگی که بین مردم ایران اتفاق افتاده رو حفظ بکنن و نذارند که اگر کسی برنامه‌ای داره، حسابی داره میکنه موفق بشه؟
ببینید خانم ثابت، ما مراحلی رو پشت سر گذاشتیم. میشه گفت دوران تشتت و جدایی و انشقاقات و انشعابات، دوران پراکندگی، دورانی که بسیار سخت بود برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اهم از احزاب کردی و غیر کردی که با هم توافق داشته باشید. این قضیه ژینا امینی یا مهسا امینی دقیقا یه نقطه آغاز یا سرآغازی شد که خوشبختانه ما را در پروسه قرار داده که احزاب ایرانی، مخالفین جمهوری اسلامی و مردم در داخل، صرف نظر از تعلقات مذهبی، سیاسی، اتنیکی که دارن، همه به این نتیجه رسیده این بایستی از این دوران تشتت و پراکندگی خارج بشیم. این همبستگی و همدلی یا هماهنگی که در میان سازمانها و احزاب ایرانی، مخالفین جمهوری اسلامی وجود داشت، در خیابون‌های ایران و کردستان و تمام شهرهای ایران خوشبختانه نتیجه داد. اون هم این بود، مردم ازش استقبال کردن، گفتن ما در اینجا در داخل علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزات خودمون رو ادامه میدیم. این مبارزات محدود به یه ملت، یه قوم، یه اتنی، یه مذهب، یه حزب خاصی نیست، متعلق و به تمام مردم ایران هست. حالا کل این مسائل یه وظایفی و بردوش سازمان ها و احزاب ایرانی میگذاره، اون هم اینه، بالاخره خوشبختانه مخالفت با نظام جمهوری اسلامی به خودش رسیده. اکثر مردم ایران نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان، ولی اینجا ما هستیم، احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، جدن بایستی وارد ساز و کار چگونگی درست کردن بدیل و الترناتیو به شیوه میدانی علیه این نظام باشیم. اینکه جامعه جهانی هم همونطور که دوستان اشاره کردن به خوبی همبستگی خودش رو با مردم ایران نشون داد، دیگه نتیجهش این میشه موقعی که سازمانهای بین المللی یا جامعه بین المللی از ایران صحبت میکنه، مسئله ایران تنها برجام نیست، تنها مسئله اتمی نیست، مسئله هسته‌ای نیست. من میخوام اینو
حالا که در همین مورد صحبت کردید آیه عزیزی، شما فکر میکنید که اینجا اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی هم میتونه باشه در شرایطی که دنیا داره به همه دارن به ایران نگاه میکنن به دلیل یک قتل حکومتی، توجه و حمایت همگان از معترضان در داخل ایران جمع شده، بعد احزاب میان از مردم ایران پشتیبانی میکنن، جمهوری اسلامی میره همین الان اینا رو بمبارون میکنه؟ فکر میکنید نتیجه یک، اگر این اشتباه محاسباتی قرار باشه نتیجه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، فکر میکنید چی ممکن باشه؟
نتیجهش این میشه که خوشبختانه این وحدت و همدلی و هماهنگی که بین سازمانها و احزاب ایرانی و مخالفین جمهوری اسلامی وجود داره، به جمهوری اسلامی اعتماد نمیکنن، بهش باور نمیکنن. من مطمئنم بسیار سازمانها و احزاب ایرانی، مردمانی که در کرج و تهران و تبریز و شیراز و مشهد و بقیه شهرهای دیگه از مردم کردستان پشتیبانی کردن در قضیه ژینا امینی یا مهسا امینی، حقیقتا میدونن، متوجه میشن حمله جمهوری اسلامی به رهبری احزاب کردستانی دقیقاً در این جهت است که چطور این مسائل جدی داخلی ایران رو به انحراف بکشونه. به همین علت من از تمام سازمان‌ها و احزاب ایرانی، دوستان که علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنن، شخصیت‌ها، نهادها، مؤسسات مختلف، به شیوه رسانه‌ای باشه، به هر شیوه‌ای که میتونن این مسئله حمله جمهوری اسلامی به احزاب کردستانی رو بیشتر روش صحبت بکنن، هماهنگی خودشون رو با احزاب کردستان، با مردم کردستان کردستان نشون بدن. من قبلا هم به کرات به دفعات گفتم که کردستان ایران فرصت هست برای آینده ایران، تهدید نیست، این نظام جمهوری اسلامی هست که تهدید هست رو مسئله کردستان، مسئله دموکراسی، حقوق زنان و همه. پس بایستی از این فرصتی که در ایران پیش اومده در کردستان وجود داره بالفعل و میدانی بیشتر ازش استفاده بکنیم. امیدوارم که از این لحاظ در ادامه همین همبستگی و همکاری و هماهنگی که بین احزاب مختلف و مردم داخل ایران به وجود اومده بیشتر ازش استفاده بکنیم، وارد فاز میدانی و عملی بیشتر بشیم و این مبارزات.
وقتی میگیم وارد فاز عملی بشیم یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم مثلا اعتصابات در کردستان گسترده تر بشه؟
من فکر میکنم باعث این احتسابات در حد توانایی مردم به شیوه های جدیدتری با شعارهای جدیدتری وارد یه فازی دیگه بشه که جمهوری اسلامی و در تمام ایران، نه فقط در کردستان. صحبت های من محدود به کردستان نیست، من به عنوان یه شخصیتی از طرف یه حزب کردی صحبت میکنم، ولی همیشه گفتم مسائل کردستان با بقیه مردم ایران به هم گره خورده. بنابراین صحبت هایی که سازمان ها و احزاب ایرانی صرف نظر از گذشته سیاسی و تعلقات اتنیکی و سیاسی دارن بایستی همه اینا را در چارچوب ایران مورد بحث و بررسی قرار داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای سبا، صحبت های آقای عزیزی رو شنیدید. شما فکر میکنید که این راه های جدیدی که مردم میتونن در پیش بگیرن چی ممکن باشه؟
خب اولین چیز همین که قبلا هم گفتیم، اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری همونطوری که شما اشاره کردید خب میتونه مقدار عواقب مالی داشته باشه، ولی به هر حال باید بها پرداخت. البته ما الان خارج نشستیم، یدی ممکنه بگن شما اونجا نشستی میگید این دستورات صادر میکنید.
دو تا مردم هست اینجا، یه سری میگن آره شما نشستین میگین لنگش کنین، یه سری ها میگن آقا به ما بگین چیکار کنیم، بالاخره ما نمیدونیم چیکار کنیم.
دقیقاً. ولی خب اینا خود مردم میدونن، یعنی برای اینکه ببینید اولین بار نیست یک کشوری داره خیزش درش صورت میگیره. ما که ماشاءالله در ایران در 100 سال اخیر 3 تا خیزش بزرگ داشتیم، ملت انقلابی هستیم.
بله.
در جهان هم همینطور مردم یاد میگیرن. شما برید کتابا رو بخونید ببینید مثلا در چکسلواکی چطوری شد، در کشورهای عربی چطوری شد. به هر حال هر کشوری میتونه روشای متفاوت خودش هم داشته باشه، ولی به هر حال پیوند تظاهرات خیابانی با اعتصاب سراسری کلید سرنگونی جمهوری اسلامیه. نیروهای نظامیشو پراکنده میکنه.
ببخشید.
به مردم امید بیشتری میده.
ممنونم، ببخشید. وقت کوتاه. شاهد علوی همکارم که همراه ما بوده یه آپدیت داره، شاید به ما بگو تازه چه خبر.
شعارهایی که مردم از در واقع تو ماشین‌ها یا از طریق خونه‌هاشون سر میدن الان دوباره در مینی، الان یعنی چهارشنبه شب در مینیستری تهران، ولنجک، جنت‌آباد، اکباتان و لاهیجان شاهد هستیم. به اضافه این که علاوه بر سنندج که مأمورین با مردم درگیر شدن و هنوز مقاومت در خیابان ادامه داره، همین لحظه یعنی چهارشنبه شب با هم صحبت می‌کنیم، در نجف‌آباد اصفهان مردم به خیابون اومدن. من یادم نیست تو 11 روز احتمالاً روز اولشون هست اگه اشتباه نکنم، شیشه های حوزه علمیه رو شکستن و در خیابان با مأمورین درگیر شدن. اضافه بکنم خبری که مهمه، در واقع پارلمان اروپا اعلام کرده که دستور کار جلسه آیندهش مسئله قتل حکومتی مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردمی در ایران هست. چند مورد دیگه هم هست، نمیدونم وقت داریم مثلا بگم یا نه.
آره، و یه محور رو می‌خواستم اگر بتونی اشاره کنی، بحث خستگی نیروهای سرکوب هم هست با توجه به دایره گستره اعتراضات، یعنی اونجاهایی هم که الان اعتراضات به نظر میرسه که کمی ساکت شده، اینها اگه مامورشون که سر هر چهار را میذارن بردارن دوباره پشت سرشون اعتراض میشه. فکر میکنی این مسیر به کدوم سمت؟
بله، این مسئله مهمیه. در واقع قبلا هم محسن اژه‌ای گفته بود، یکی از فرماندهان میدانی که من قبلا نقل کردم در یک گفتگو این رو گفته، من در واقع این حرفاش رو دارم. الان هم مثلا نارمک ما انتظار داشتیم که امشب شلوغ باشه، پیامی که از نارمک رسیده این هست که در همه کوچه ها تقریبا فرعی ها لباس شخصی گذاشتن اما مامور انتظامی نیست، یعنی ماموران سرکوب خسته شدن، کسانی دیگر رو گذاشتن برای ترسوندن مردم که البته این موافق نخواهد بود چون تهران شهر بسیار بزرگیه، در نقاط دیگری خواهند بود. اما این خستگی رو خودشون بهش اذعان داشتن، برای همین هم در واقع فرماندهان گفتن که تا آخرین لحظه می ایستیم، که این به این معنا هست که خودشون واقفن که به آخرین لحظه نزدیک شدن.
ممنونم. اگر امکانش هست من یه دقیقه هم وقت بدم آقای نوریزاده. آقای نوریزاده خیلی کوتاه بفرمایید.
در تایید حرفای آقای علوی و این نکته رو بگم، خستگی فقط نیست، عامل بازدارنده کی این است که زمان طولانی شده این آقای نیروی انتظامی مورد سرزنش پسر و دختر و همسرش هم هست. من دیروز یک گزارش رو منتشر کردم.
وقت نداریم آقای نوریزاده، خیلی معذرت
میخوام. درگیری در اهواز بین سپاه، این بسیار مسئله مهم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی متشکرم از مهمانان این برنامه: علیرضا نوریزاده، صادق صبا، خالد عزیزی، شاهد علوی و تروسکی صادقی که همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. این برنامه رو میتونید در یوتیوب ببینید، در تلگرام و ساوندکلاود بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنید.